بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عندهم قاصرات الطرف عین کأنهم بیض مکنون فأقبل بعضهم علی بعض یتساءلون قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول اینک لمن المصدقین اعزا متنا و کنا ترابن و ادامن اعنا لمدینون قال هل انتم مطلعون فتلع فرآه فی سوائل جهیم قالت الله ان کت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. بحث در شرح احوالات مخلصین بود. آخرین حالی که در این سوره که شایدم بگیم بالاترین مقام باشد برای مخلصین، آیه‌ای بود که فرمود و اندهم قاصرات و طرف این، نزد مخلصین کسانی هستند که اینها چشمشان، جهت چشمشان مخصوص مخلصین است. این ظاهر آیه. اون چه که عزیزان در قسمت‌های دیگه قرآن باش روبرو هستند، این که خداوند می‌فرماد کل اون چه شما باش روبرو میشید خود عملتونه، خود عمل است. عمل صورت می‌گیرد در قیامت و خود عمل ما برای ما ظاهر میشه. اگه شنیدین فرمودن هر کس معاد جسمانی را قبول ندارد از ما اهل البیت نیست، چون معاد جسمانی یه معناش یعنی همین که عمل تجسم میکنه، خود عمل صورت میگیره. این رو یکی از میشه گفت اسراریست که خیلی خوبه عزیزان روش فکر کنن. در جایی مختصرا در بحث نهج البلاغه بحث کردیم، اشارتاً اینجور بگیم و خیلی وقت نگذاریم روش، که شما یه قوه‌ای دارید به نام قوه واهمه. این قوه واهمه یه سه عجیبیست. عرفا میگن که اگر کسی سر قوه واهمه را بشناسد از بسیاری از اسرار قیامت مطلع میشه. واقعا هم عجیب. شما قوه واهمه چه کار میکنه؟ معنا را صورت میدید، معنا را صورت میدید. شما این که میبینید یه مرتبه در قبر با یه ملکی روبرو میشید، میگید من انته، بعد میگید من صلات توام، اون یکی میگید من حج توام. حج نیت است، حج نیت است، نیت معنا، صلات نیت است، اعمال صلات تنظیم کننده نیت است. اگه شما به رکوع میرید یعنی رکوعتون رو دارید با این رکوع بدنی در جانتون شک میدید. اگه سجده میرید خشوع و خضوع بیشترتون رو دارید شک میدین. اعمال بیرونی اون نیت و معنای درونی رو تقویت میکنه و شک میده. حالا این معنا صورت میشه. این خیلی چیز مهمیه. حالا نمیتونیم، واقعا نمیتونیم، مقدمات زیادی نیاز داره بحث کنیم، ولی خودتون بحث کنید، روش فکر کنید، تکرار بفرمایید که یه قوه ای داریم معنا را صورت میده. اگه شما فردا یه مرتبه دیدید که مثال میزنم، یه مرتبه یک کوه بسیار بسیار عظیمی دیدید با یک حالت سرسبزی، تراوت، شکوه، یه همچی حالتی، اگه بعد به شما گفتن این ذکر سبحان ربی العظیم و به حمده شماست، اصلا تعجب نکن. ذکر سبحان ربی العظیم و به حمده شما صورت میگیرد گاهی. این صورت اون سبحان اللهی شماست. جنسش چیه؟ معناست. ظهورش چیه؟ صورت. اون وقت هم میبینین این مثلا کوه با شکوه رو که میبینی، قلبتون یک حال معنوی بهش دست میده، همون حالتی که توی رکوع دست بهتون داد، به اندازه ای که دست داد. این که میگن اصلا شیعه سری را میشناسه که متاسفانه فرهنگ غیر شیعه کمتر میشناسه، و مسئله معاد جسمانی رو یکی از اسرار شیعه گذاشتن. خب این یه دریچه از عجایب است، یه چیزیست. حالا میگم عرض میکنم هم تو بابش هم میخواییم واک کنیم. اون چه که شما باید از دست ندین تو این قاعده، کله اون حقایق قیامت صورت اعمال شماست. جزاء بما کانوا یعملون، این جزای اوناست، جزای عملشون است که ملکشون شده است. این ملکه را از کجا گفتم؟ از کانو. شما یه بار یه پولی بدید به فقیر، این که کانو نیست که، این که ملکه نیست که، این که فردای قیامت برای شما صورت یه ملک نمیشه که. میفرماد اتفاقا در رابطه حوری میفرماد حوریا جزاء اعمال شرعی است که مستدامن مؤمنین انجام دادن. این یه نکته. پس اگه بخوایم این آیه رو یه کمی معنا کنیم، این مقدمه رو از دست ندید هیچ وقت. یعنی ملکات انسان روز قیامت صورت‌های نورانی است. این یک. دو، ملکات انسان یعنی چه؟ یعنی حال ایمانی، نه اطلاعات ایمانی. حال ایمانی رو، این جمله عزیزان خیلی وقت بگذارید، حال ایمانی یعنی شما 100,000 بار نماز بخونید ولی حال نمازی نداشته باشید، خب چیزی نداری؟ کانوی عملی انجام ندی؟ حال ایمانی. برای همین هم تمام تلاشمون رو، هممون باید یه کاری کنیم که این اعمال دینی که پشتوانش یک عقیده دینی است، این دوتا دست به دست هم بدن به ما حال ایمانی بدن. این حال ایمانی همون کانوه، ملکه است. ملکه که میگن، حالا دیگه اینا نیاز نیست، به حمدالله ما تو فضای دینی نه احتیاج نداریم به این حرفا، ولی قول بزرگان نشستن تدقیق کردن، میگن ملکه که میگه یعنی حکومت کنه بر ما، از همون حاکمیت میاد. یعنی گاهی دین یه حال ایمانی بر شما حکومت میکنه، بکشندتون نمیتونید دروغ دیگه بکنید. یعنی دروغ گفتن دیگه جنگ با خودتون میشه. چطوره؟ اول آدم وقتی اهل طبع و هوس است، راست گفتن برایش سخته. وقتی حال ایمانی نصیب شد به مرور، حال ایمانی حکومت میکنه بر شخصیتش. وقتی بر شخصیتش حکومت کرد، نمیتونه دروغ بگه. تازه بگه اینقدر خودش را اذیت میکنه که میگه عجب غلطی کردیم، این دروغا گفتیم، دروغ گفتیم که یه پوزی بدیم شاد بشیم، اینقدر به خودمون قر میزنیم که دیگه نمیگون. یعنی خودمون از دست خودمون خسته میشیم. چی این حال رو ایجاد کرده؟ از همون حال ایمانی. پس دومین نکته، صورتهای قیامتی آثار حال ایمانی است. اینجاست که من تو پرانتز میخوام عرض کنم عزیزان، هر چیزی که حال ایمانیتون ازتون بگیره در اصطلاح شرع لغت حرام و مکروه توشه. ببینید گناه ها رو نگاه کنید، گناه ها یه چیز نیست، یک شمشیر نیست که شاخه را بزنه، گناه ها ریشه میزنه، گناه ها حال ایمانی را میبره. این اصل قضیه است. بعد خودتونم اینجا یه هوشیاری به خرج بدیم، نگهبان خودمون باشیم، اون چیزایی که حال ایمانی را ببره رو نگهبانی بدیم. شاید این حرف من انه زود باشه، چون شما هنوز، من کامل بحثم را تمام نکردم که این حال ایمانی چه برکاتی در دنیا و آخرت داره، که حالا که میگم حال ایمانیتون رو یه ذره خود نمایی، حال ایمانی دونه از دستتون میگیره، شاید عزیزان اضطراب اینا نداشته باشن که خب حالا حال ایمانیمون بره چی میشه. اگه بدونیم حال ایمانی چیه، یا حالا به تعبیر دیگه عالم ایمانی چیه، میفهمیم که میارزد به خاطرش به هر زحمتی افتاد. شرق یه حالیست که این حال خودش حال ارتباط با حق است. از دو تا نکته، اولا دستورات دین وسیله ایست که ما رو به حال ایمانی میاره، این یک. مکروهات دین و حرامهای دین چیزاییست که ما رو از حال ایمانی میبره. وقت خودتون دیگه مواظب باشید این حال ایمانی رو از دست ندید. ممکنه است یه کسی حالا یه شب بچه‌هاشو دستشو بگیره بره پارک، هیچ هم حال ایمانیش نرهد، میشه هیچ طوری نیست، این طوری نیست بره پارک، ولی یه کسی است اصلا اونچنان پارک بروه که حال ایمانی پیدا نمیکنه که از دست بده. ملتفت میشین؟ گاهی اینجوری میشه. ممکنه شما نگاه کنی مثلا که آقا حالا این ماشین مدلش چنده، هیچ طوری هم نشه، ولی ممکنه است اگه حواس جمع این باشه که این ماشین مدلش اینه، فرقش با اون ماشین که مدلش این نیست اینه، تموم شد، رفتی تو حال ماشین یا حال ایمانی نداره. این که میگن خیلی خودتون را نگهبانی بدید که حال ایمانی دونه از دست ندین، چون نتیجهش و اندهم قاصرات و طرف اینه، چون نتیجهش که انهم بیضون مکنون است. حالا عرض میکنم اینا چه عجایبیست، لطف خدا که کم نی. این مقدمه من رو خواهش میکنم خوب دقت کنید که نتیجه حال ایمانی صورتهای معنوی و تجسمهای غیبی است در قیامت و برزخ. حال ایمانی رو باید نگهبانی بدیم. اصلش خود شریعت است. از شریعت عزیزان حال ایمانی بخواید. این که میبینید مثلا شاید تعجب کنید، میگن آقا انگشتر عقیق دستت کن، عطر بزن، سر سجاده آماده بشو، استغفر الله بگو، ذکر. خب حالا حساب کن 30 سال این مقدمات انجام دادی و بعدم نمازتون خوندیم، بعدم به توصیه حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله عمل کردیم که نصیحت به ما کردن سجده هاتون رو طولانی کنی. خب یواش یواش حال ایمانی میگیری. آنی که مردیم این حال خوش اتر زدن و انگشت در عقیق دست کردن و سجده طولانی، این حال ایمانی دور ما رو میگیره. این حال ایمانی، یا بگو این مقدمه حال ایمانی است. خود واجبات مغز حال ایمانی است. این مقدمات، مستحبات، ترک مکروهات ما را راحت در حال ایمانی نگه می‌داره. همین جاست که عرض می‌کنم می‌خوام این تأکید بکنم. گاهی عزیزان حال ایمانیتون رو یه سری چیزا می‌دزدد ازتون. گاهی نشستن اختلاط بیخود کردن. شما به اول باید قلب حال ایمانی را پیدا کنه تا بعد بفهمه که وقتی میگن آقا این حرفای لغو حال ایمانی را میگیره. شاید شما دقت کردید، مثلا من کم دیدم کسی مثلا موسیقی گوش بده حال ایمانی پیدا کنه. حال قفلت و بیخیالی پیدا میکنه، ولی حال ایمانی که ارتباط با ملائکه داشته باشه نه. به قول یکی از دانشمندا میفرمود که شما، یعنی به همین افراد اینجوری میگفت شما عالمتون عالم هیچی میشه، عالم هیچی. مثلا حالا من رو موسیقی هم، من چون سرم نمیشه شایدم که اینا رو میگم، رو موسیقی بنده نه متخصصم نه میفهمم، اما بالاخره نمیفهمم چطوری مثلا میشه با ملائکه ارتباط پیدا کرد با این اداوا، ارکستر ملی تو جمهوری اسلامی و این اداوا چیز وحشتناکیست. حال ایمانی رو آقا نمیشناسن مردم. این که مثلا میگه مثال با اینا، مثلا میگه آقا مجسمه حرام است. حالا برای ما منبرم آقا میره میگه میدونی چرا حرام است؟ برای اینکه قبلنا مجسمه تداعی بت میکرده است، بنابراین پس حرام بوده است روزا. حالا که تداعی بت نمیکنه حرام نیست. تو این از کجا گفتی؟ اون چه روایت میفرماد آقا مجسمه هر کس بسازد فعل حرام انجام داده است، در هر خانه ایم که باشد ملائکه عبور نمیکنه. خب حالا شما یخت فکر کنید، ها شما میشه نگاهتون به یه مجسمه بیفتید تو عالم ایمانیتون باشید، یا همه حواست نیست که این گونه عجیب هرکول، مجسمه هرکوله نمیدونم دیدید یا نه، خدای بی عالمی است اون بیچاره که اینا کشیده است، ببخشین ساخته است. میشه که مثلا شما حواستون جمع چشمای مثلا این عروسکه باشه حال ایمانی دونم بمونه؟ من نمیدونم. من اونچه که عرضم اینا مثال است، مثال بازم میزنم، بعید میدونم که این فیلم ها شما را تو حال ایمانیتون حفظ کنه. اگه نگم درق میارد، بعید میدونم. شما یه چیزی داشته باشین تا بحث من شروع بشه. شما حال ایمانی، عالم ایمانی را بشناسید، ببینید که شما میتونین درش وارد بشی و متوجه باشیدم گاهی وارد شدی، اون وقت حالا میفهمیم که این حال ایمانی دشتیست که صورتهای عالیه قیامت را برا ما ظاهر میکنه. این مختصر، خیلی مختصر، همینجاست که میگم خودتون نگهبانی بدید، منم نگهبانی خودم رو بدم. اولا خلوت درست، خلوتی که ترک مسئولیت اجتماعی نباشد، حال ایمانی میاره. نگاه نکردن به این برنامه های تلویزیون حال ایمانی میاره. حد اقلش نیست که از حال ایمانیتون در، از خلوت خودتون. آخه دیدم دقت کنید، خدا رحمت کنید این شهید آوینیا، این کتاب حکمت سینماش یا اون آینه جادو بسیار کتاب خوبی است. ایشون تأکیدش اینه که بگه آقا اصلا تلویزیونا، ببخشید، فیلما میسازن که تو رو از خودت بگیرن. اگه یه فیلم عادی باشه که کسی نگاه نمیکنه، پس باید غیر عادی باشه، باید جذاب باشه. خب اگه بخواد جذاب باشه که باید خیلی تو رو از خودت بگیره. خب دیگه از خودت گرفتت، خلاص شدی. بی خود شدی، الا استثنائیشون اون آخر کتاب بسیار خوب حکمت سینماش یه بحثی میکنه که میگه میشه گاهی به این شرایط و به این شکل که فضا رو بسازی میشه از سینما استفاده کرد، ولی اولین شرطش اینست که سینما جذاب نباشه. وقت بفرمایید چی تش میمونه؟ این سینمایی که ما میشناسیم یعنی سرگرمی و جذابیت. سینمایی که آقای آوینی میگه یه مختصرش، شما تو همون فیلم سریال روایت فتح خب دیدید که کسی که اتفاقا حال ایمانی داره میتونست با حال اون سریال ارتباط پیدا کنه، یعنی در واقع ریشهش پیش خود شما بود نه ریشهش تو خود اون سریال، که این چیز خوبیه. میگن از سمبول مثل خود ما که داستانهای قرآنی یا مثلا فیلمایی که استعاره است، اینا در جای مفصل بحث میخواییم بکنیم یه روزی. استعاره یعنی چه؟ یعنی پیام در درون شماست، بیرون یادتون میاره. همین فیلم بسیار خوبه اصحاب کهف و مطرم که اینکه شما با جان خودتون دارید این فیلم ها میبینی، این ذکر از تدائی است، این چیزی دیگه است. اما نفس تلویزیون که من عرض میکنم، فرهنگ تلویزیون فرهنگی است که عموماً آدم را از حال ایمانی و حال خلوت خودش خارج کنه. پس حداقل ما نگهبان خودمون باشیم. اون چه که عرضم را میخوام رها کنم ولی تأکید میکنم، این که خدا میدونه خواهر و برادرها مزه دین را نمیچشید تا حال ایمانی به دست نیارید. یعنی مدتی نماز میخونید، خب چی گیرتون میاد؟ خسته میشید. عجیب است کسی که حال ایمانی داشته باشه، نمازش، صله رحمش، ذکرش، تنهاییش، همه اون حالش رو، اون دشت وسیع ایمانش رو هی سرزنده میکنه. کسی که حال ایمانی نداشته باشه، اول عزاش است که چطوری نماز رو بخونیم در، یعنی نتیجه های ناب نمیگه، روز قیامت هم جهنم نمیره، ولی ببین چه حالی میخواد به مخلصین بده. یعنی داره حضرت میگه، حضرت حق، افق انسانی خودت نگاه کن تا کجا میتونی بری، اون وقت حیف نیست که تو خودت رو نگهبانی ندی. این یه نکته. باز من آیه رو نگاه میکنم، ببینید میفرماد که اینا تمام این به اصطلاح قاصرات، تای تانیس یعنی جمع تانیس رو برده، یعنی اینا ظهور تانیس، ظهوری دارن که بیشتر همون جمله‌ای که در جای دیگه قرآن است، حوری اند. اما صفتی که به کار برده است میگه تمام توجه چشم اینها به اون فرد است، نزدشون، نزد مخلصین حوریانی هستن که این حوریان تمام توجهشون به کیه؟ به اون مخلصینه. خب عرض کردم اون جلسه، مگه این مخلصین تمام توجهشون به حضرت حق نبود؟ خب حالا به یه اعتبار این جزای اینهاست، یعنی نظر حق است به مخلصین. پس حوری یعنی چی؟ یعنی ظهور کمالات الهی که بنده الهی خدا با تبعیت از شریعت در جان خودش مستقر کرده چه بهش برمیگرده. خوب به این جمله التفات بفرما. اول بنده خدا چی را در خودش جا داد؟ حکم خدا را. مخلص یعنی چی؟ یعنی تمام وجودش هیچی شد جز جریان حکم خدا. پس اول حکم خدا در جانش مستقر شد. خب حالا قیامت میشه، حالا مگه نه این که خداوند میخواد جزای اینا بده؟ جزای اینا چی میده؟ همون که این در جان خودش مستقر کرد. چی را مستقر کرد؟ حکم خدا را. پس در واقع حوری توجه حق است به عبد مخلص که این عبد مخلص در دنیا این توجه حق را به جان خودش تماما خرید. پس جزاء به ما کانوی عملون. این یه نکته. خب حالا این حوری پس نظر حق است در اسماء الهی به این عبد. این اسماء الهی را از کجا بودم؟ از شریعت. شریعت یعنی اسماء الهی. مخلص یعنی خودش خالی کرده است تا شریعت به تمام معنا در جانش حاکم بشه. خب حالا این شریعت که حاکم شده است، عمل این مخلص شده است، حالا این حوری ظهور شریعت است. حالا شریعت چیست؟ اسماء الهی. پس حق به اسماء حسنای خودش بر عبد جلوه میکنه. به چه شکل؟ به شکل توحید عبد. این نکته خیلی دقت کنید، خیلی آیس. اصلا بنده اومده است تو این دنیا که به توحید حق وحدانی بشه، مگه نه؟ مگه ما نیومدیم که موحد بشیم؟ موحد یعنی چه؟ یعنی وحدانی بشیم. وحدانی یعنی چه؟ یعنی خود از کثرت خودمون آزاد به وحدت حق عبودیت کنیم، متوسل بشی. خب حالا پس در واقع اون جمله رو، این جمله رو اون جلسه عرض کردم، در واقع این قاصرات و طرف این یعنی توجه ناب احد به بنده‌ای که توجه قلبش به احد بود. حالا شما کیف نمی‌کنی؟ ببینید به چه دنیای آدم میرسه که تمام توجهش به احد حالا صورت شده است به نام قاصرات و طرف این و تمام توجه احد به این عبد شده است. اینه که میبینین مگه میشه کسی نخواه؟ این که میبینین ائمه ما دعا میکنن، التماس میکنن که خدایا ما زوجنا حور العین، خدایا حور عین را به ما متحد کن، نظر به ما بکنن. حالا زوجنا را هم شاید بگیم، یعنی عالممون عالمی باشد که با حورالعین به سر ببری. مایشیق نمیدونم این جمله مال علامه طباطبایی است یا مال مفسری دیگه، که میفرماد حورالعین وسیله معانسه خداوند است با بنده. هیچ کدوم اینا را خسته نشید، چون اینا تمامش به درد این دنیای ما میخوره که این دنیامون رو با معانسه های ناب حفظ کنیم، اون وقت اون دنیامون هم حفظ میشه. پس این جمله میشه روش دقت بفرما که پس حالا که ظهور اون نظر یگانه پروردگار است به عبد، پس وسیله معانسه عبد است با رب. اصلا ذهنمونو ببریم در جای دیگه که حورالعین وسیله یا جلوه معانسه عبد است با رب. کم میارزه؟ همه شما که اینجا نشستید مگه لوه نمیزنید؟ لوه نمیزنید که خدایا یه محلی به ما بزن؟ محله؟ نه اینکه محلی به ما بزنه، نمیدونم کشاورزیمون رو زیاد کنم، محلی به ما بزن، خودت یه خورده با ما باش. خب اینکه وقت انشاءالله همه عزیزان میدونن روز قیامت که اینجوری نیست. روز قیامت آدم دیگه از شر غفلت راحت هست. شما الان فوق شم نمیدونم به گفته حال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. حالا آخرش دیگه از حضرت یعقوب که بالاتر نیست، دمی بر تارم اعلی نشینیم گهی هم پشت پای خود نبینیم. دیگه از حضرت یعقوب بالاتر که نمیشه. گفتن آخه تو چا ندیدی بوی پیراهنش؟ راست گفتن، همینه دیگه. ما هم دیگه بالاتر که نمیشیم، آخرش حالیس و بعدش دوباره نیست. برقون خاطف به قول آقایم، یه برقیس و نیست. اما اون دنیا که اینجوری نیست آقا، اصلا ریشه قفلت کنده میشه. منم و پروردگارم. وقت اونجاست که آقا این دنیا میگوی حالا باشد آقا دیگه برق از خانه لیلی به ما رسید. اما حالا اون دنیا که با
باید برسد و دیگه بعدی نداره. ببینید نرسد چی میشه؟ وسیله معانسه با پروردگار ما نداشته باشیم. مگه میشه؟ اینه که این جمله رو هم دقت کنین که چون ذات آنها یعنی ذات مخلصین همه چشم است، بدون این که به غیر بیفتد، به جهت شدت محبتشون به پروردگار، حالا حاصل این توجه ناب به پروردگار قاصراتون طرفینن، نور اسماء الهیان در جلوه بسیار زیبا که تمام توجهشون به این انسان است. خب شما کی حوصلتون سر میره؟ وقتی پروردگار نداشته باشی. کی پروردگار نداره؟ وقتی حوری نداشته باشی. خود حضرت حق بالاخره ظهور، حضرت حق ظهور میخواد، معاد جسمانی است. یعنی باید شما صورتی مناسب جانتون داشته باشید که جانتون به وسیله اون صورت احساس تنهایی نکنه در مقام قیامت، که مقام وحدت به معنای تنهایی است. حالا همین مختصر باشه، تو آیه دوم شاید یه کمی بیشتر ما شرح بدیم. کأنهم بیض مکنون، کأنهن بیض مکنون، آن قاصرات و طرف، آن حوریان، مثل یک تخم مرغ، حالا مرغش هم شاید نیاز نباشه، سفید مکنون است. یعنی خیلی در دسترس نبوده، دستمالی نشده، چرک نشده، چیزی بهش نزدیک نشده است. من یه مثال میزنم، همه شما عجیب است، این بشر این همه این صفات رو در خودش داره و دنبال اون مقصد اصلی نباشه. همه شما یه چیزی میخوای که بتونین تماما دلتون باش حال بیاد. ببین هر چی میخواید حساب کنید، میخواید هیچ چیزی مانع دلبندی به اون چیز نباشه. مثلا یه ساعت میخرید، این عجب چیزی خوبی شد، میایید به تمام وجود دل بهش ببندید، این کارا که ازش نمیام. یعنی چه؟ یعنی مانع دلبستگی مطلق شد. دلتون میخواد. ببینید محدودیت داره، نقص داره. هر چیزی شما تو این دنیا و توی آخرت گیر بیارید، اگر مقامتون مخلصی نباشه، دلتون راضی نمیکنه. موانع معانست دارد. مگه نشنیدین در روایت که یکی از صفات اهل بهش حسرت است؟ از ساعت های حسرت اهل بهش غیر حسرت اهل جهنمه. میفرماد حسرت است از ساعت هایی که به غیر ذکر الله مصرف کرد. روایت از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. پس میبینید بهشت نمیتونید باش متحد بشید. یعنی دل به تمامه میاد بهش بسپاری، میبینی کم داره. حالا چیکار کنی؟ خب کم داره دیگه. میفرماد آقا مخلصین چیزایی دارن که هیچ گونه کدورت، ظلمت، بیزون مکنون. این که میگه اینجا بیزون مکنون، اونجا میگه بکأس من معین، اونجا میگه لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون، میخواد بگه که اینها اینقدر در توحید یگانه شدن عزیزان که هیچ پای شرک ظلمانی وسط نیست. پس حالا که هیچ پای شرک ظلمانی وسط نیست، صورتهای اعمالشون صورتهای ناب توحید است. تماما جانشون میپسنده، تماما وجودشون میگیره. بیضون مکنون در غایت صفا پاکی از زشتی هاست. خب حالا چی میشه؟ میدونی چی میشه؟ معانستی به این عظیمی نمیارزه که آدم تمام جانش رو فدا کنه. آخه رو اون قضیه عزیزان کم وقت نگذرید. ما گاهی همطور موضوع رو ول میکنیم، وسط کار میریم. بشینیم فکر کنیم، شما اگه امروز به مؤانستهای محدود داغون نمیشید، برای این که امیدتون به مؤانست عالی ابدی است. اگر در مؤانست ابدی مؤانست تام نباشد، ضرر کردی. مؤانست تام، شاید بگید خب الان رو یه جور نگو که ما دیگه مایوس بشیم. نه، خدا میدونه من اگه هم برای خودم هم برای شما شدیداً امید دارم که این آیه رو بر ما واسطه است. این آیه رو برای پیغمبره که نگفتم، برای همه گفت. یعنی خدا میدونه اگه ما 20 سال هی مواظب باشیم، این که نشد، این دوباره تو شرک بود، دوباره سه بار، ده بار، 20 سال. آخه یواش یواش، خب یواش یواش آدم موحد میشه، یواش یواش به جایی میرسه که به هیچ چیزی جز حق اعتماد نمیکنه. خب این یواش یواش ها بشین، اگه بدانیم که این مؤانست چه مؤانستیست، خب وقت صرف میکنیم. پس یک مخلص یعنی کسی که از همه شرک ها، یعنی حتی شرک این که اراده من نجاتم میداد، آزاد است. مخلص با مخلص عرض کردم، مخلص خدا را میخواد اما هنو خود دارد، میگه خودم بلند میشم نصف شب نماز میخوام. مخلص اصلا خودی دیگه نمیبینه، فقط خدا رو داره، فقط خدا رو داره. مخلص مضطر است، مضطر به معنای واقعی مقام مخلص است. خدا میدونه میرسیم به جای انشاء. اول تئوری میرسیم، تئوریش هم میابیم، ولی بعد یواشش عملا میرسیم. آقا ما مضطر. وقتی به مرور میرسیم، حالا کم و زیاده، اون وقته که به مقام مؤانسه با حق انشاءالله نایل میشیم. در دنیا هر قد شد آب دریا را اگر نتوان کشی، هم به قدر تشنگی باید چشی. خب من که نمیخوام بگم حالا تو دنیا خیلی خبرها میشه، ولی واقعا حیف نیست که آدم تو دنیا مؤانسه با حق نداشته باشه. شرطش همین راه است، راه مخلصی است. کأنهم بیض مکنون، یعنی نهایت اتحاد. بیض اینجا ظهور عدم ظلمت است، مقابلش چیه؟ شرک است، کدورت است و سیاهی و تاریکی. در نهایت اتحاد با حق، اتحاد به معنای این که قرب حاصل بشه، نه اتحاد به معنای این که اصلا من نباشم، اتحاد به معنای که خود ما میگم آقا قلبمون نزدیک شد. حالا یه بار ما حالا داشتیم خواب میدیدیم، امام داشتن وضو میگرفتند و ما هم وضو گرفته بودیم، نشسته بودیم، دیگه احساسمون نبود که بریم بچسبونیم قلبمون رو به امام. دیدیم یا آقای اومد گفت آقا نخین تا بعد، بفرم. خب نمیشه، اتحاد منظرم به همین معناست که نزدیکی، یگانگی. میفرماد که شما مقام مخلصین رو متوجه باشین که این افق انسانی کجاست. خودم افق خودشو نگاه کن، این تا اینجا. بعد میفرماد که اینا توی قیامت احوال پرسی هم با هم میکنن، احوالاتی دارن. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، روشون رو به هم میکنن بعضی هاشون. چون آخه خیلی عجیبه، مثل همین دنیا، چون تو این جلسه بعضی ها سرشون رو زیر میدازند و میرن هیچ چی نشه پیش خودشون. یه دهی میشینن با هم احوال میپرسن، صحبت میکنن که آقا منظور این چی بود، اون چی بود. اون که هیچ چی نمیگه، جنبه وحدت بحث احاطش کرده، اصلا نمیتونه حرف داشته. اون که چیز میگه، جنبه شوق بحث برش رو خورده است. همین طوریه است. برای همین هم میگه بعضهم علی بعض، بعضی هاشون بر هم دیگه مقابل هم صحبت میکنن، یتساءلون، از هم میپرسن. چی میپرسن؟ این حرفا رو میپرسن. من میخوام نگاه کنید به آیه 27، اونجا میگه و اقبل بعضهم علا بعضن یتسال، اهل جهنم هم روبرو هم از هم میپرسن، با هم صحبت میکنن. چی میگن؟ بعضی هاشون به اون یکی میگن خدا ریشه ده بکنه، تو ما گفتی که این کار تو ما را به یمین، یمین تعتوننا انل یمین، تو گفتی ما به برکت میرسیم، ما را افتادیم تو این جهنم بد. خلاصه حال اینجا اهل بهش نه، قال قائل منهم انی کان لی قرینون، اهل بهشت میشینن با هم احوال پرسی میکنن، یکشون میگه که چی، میگه ما یه رفیقی داشتیم قرین، خوب دقت کنین خیلی هم به ما نزدیک بود، قرین، یقولو اینک لمن المصدق، اما بی حیا میگفت که تو تصدیق میکنی این قیامت و بهشت و نمیدونم حالت وحدت بین عبد و مولا و اینا، اعزا متنا و کنا ترابن و ادامن اعنا لمدینون، به ما میگفت که آیا راست راستی وقتی ما مردیم خاک شدیم استخوان شدیم آیا دوباره جزا داده میشیم و اعنا لمدینون؟ بعد یکی از اهل بهش به اون یکی میگه قال هل انتم، یا به چند تاشون میگه هل انتم مطلعون، آیا شما میدونی این چی شد این رفیق ما؟ نکته گیر بیاری، مقام اهل بهشتم با اینکه همشون مقام میدارن اما افقهاشون متفاوته، برای همینم این آقا تو اون شرایط نمیدونه وضع رفیقش ها. رفیقش که منکر این حالت خوش قیامتی بود حال اونا نمیدونه کجاست، به بقیه میگه شما نمیدونی؟ خدا میفرماد که فطلع فرآه فی سواء الجحیم، مطلع شد، مطلع اصلا لغتشو بدونید یعنی طلوع کرد براش مسئله ای، اصلا لغت مطلع یه معنی خیلی خوبی میده، یعنی آقا یه مرتبه طلوع کرد نوری براش پیدا شد، فرآه و رفیقش دید فی وسط فی سواء جهنم، یعنی وسط جهنم مغز جهنم. خب اینجا حالا نکته داره، حالا بریم یه چند تا آیه جمعش کنیم. قال تالله ان کدت لتردین، میگه آقا نگاه میکنه به وضع این رفیقش، نگاه که به بقیه رفیق، همون رفیقش که وسط جهنم است، میگه که خدا میدونه نزدیک بود تو منو بندازی تو همین بدبختی، اردا یعنی سقوط از بلندی، نزدیک بود که خلاصه تو منو ساقط کنی همین وسط جهنم. ولولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، به این نکته نگاه کنیم، اگر نعمت پروردگارم نبود منم احضار شده بودم تو این جهنم و تو عذاب. نگفت اگه خودم به داد خودم نرسته بودم، یعنی روح مخلصین را مخلصینه دیگه، میگه اگه میبینه که اگه لطفی هست لطف پروردگار هست همین نجاتش میده، چون خودتون ببینید این آدم بعدا میگن خودمون کردیم، قارون گفت چی؟ گفت من اندی خودم این وضعم خوب شد، گونه خالا که وضعت خوب برو تو زمین، اگه خودتی بفرمایی خودتی. این روحیه که میگه که لولا نعمت ربی، اگر نعمت هدایت پروردگارم نبود منم در این صحنه جهنم حاضر میشدم. پس این اولین نکته رو داشته باشین عزیزان، که خودتونم میبینید این که شما را میکشونه تا بهش، این که نعمت رب را به خودتون نسبت ندید. این دعای بسیار بسیار خوب عبازر، حالا نمیدونم چقدر ذهنم هست، در روایت هست که جبرائیل با پیامبر خدا داشتن صحبت میکرد، عبازر اومد رد شد، جبرائیل گفت به حضرت که اگر عبازر سلام کرده بود جوابش میدادی، و عبازر دعایی دارد که در بین ملائکه آسمان مشهور است. این قضیه گذشت و حضرت بعد عبازر که اومد دن بهش گفتن که خیلی قصه خورد که عجب خوب خیلی حرفه ملک جواب بده، میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام وجود سلام بشه، اگه شما بگون سلام علیکم و ملک بگید علیک السلام، دیگه تمام وجود انسان سلام میشه، دیگه هیچ شبهه‌ای، شکی، عدم ارتباط، هیچ چیز دیگه نیست. خیلی قصه. بعد حضرت فرمودند که ابازر این دعایی که میخونید چیه؟ دعاش این است دیگه، اللهم انی اسألک الامن والایمان بک و تصدیق به نبیک والعافیت من جمیع البلا و شکر علی العافیه و القنا عن شرار الناس. میفرماد خدایا امن و ایمان به خودت و تصدیق به نبیت و عافیت از همه بلاهایت رو مسئلت دارم و شکر بر این عافیت را و بی‌نیازی از جمیع مردم را. میگه که خدایا همه عافیت ها را بهم بده، ولی حواسم را جمع کن که اینا را به تو بزنم نه به خودم. آره یه بار خیلی روش باید بحث کنیم ها. من نظرم است عظمت این دعا تو این قسمت خوابیده است که عوازر متوجه است که اگه خدا همه عافیت ها را بهش داد ولی این یادش رفت که اینا رو خدا داد، این که چیزی نیست. عبازر متوجه، شکر یعنی توجه به منعم از طریق نعمت. شکر یعنی نعمت مشغولت نکنه، منعم تو را به خودش جلب کنه. عبازر اینجا میگه که چی؟ خدایا شکر این عافیت را که از جمیع بلا معافم کردی، عافیتم دادی، حالا خدایا این شکر را بهم بده. یعنی من متوجه بشم تمام این لطفا مال توست. من میخوام به شما حتی یه سری عرض کنم، اگر هر دعایی بکنید که قول بدید تا آخر عمرتون یادتون نره که این دعایی که کردید و مستجاب شد خدا لطف کرد، نه به خاطر شما بود، این دعا حتما مستجاب میشه و تا ابد موند. ولی کی مردشه؟ به خودتون رجوع کنی. آنی که میگه خدایا این مسئله رو حل کن، حالا تا بعد حل میکنه، میگه خب حل شد دیگه، بعد مسئله آبان خودمون کردیم، باباهامون کردن، نمیشه. هر کس به مقام انشاءالله برسه که بدون تمام این الطاف از حق از این مقامش مقام مخلصی است، درجه داره، 30 سال طول میکشه، خب بکشه. این یه نکته. حالا نکاتی که خب حالا این طرف ببینید چقدر حواسش جمع بوده، رفیق کافر ضد قیامتی داشته است که تبلیغم به بیدینی میکرده است ولی این آقا تحت تاثیر قرار نگرفته است. این مخلص کسی است که در معرض خطرات هم بتونه خودش نجات بده. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.